در واقع در عصر جدیدی که علوم انسانی اومده در کنار هنرم قرار گرفته، این بحث تحلیل مضمون هم خیلی مهم شده. در آوردن فرمولا، یعنی فرمولهایی که حالا از لحاظ محتوایی و پیوندشون با موضوعات اجتماعی، درباره این فرموله برامون بگید.
ببینید آقای طهماسبی نکته خوبی اشاره کردن در مورد این پترنی که وجود داره.
بله.
حالا ایشون در مورد ریتم و زمانبندیش اشاره کردن. به نظر من سینما ایران توی این چند سال و کمدیاش به خصوص به شدت تحت تاثیر اینستاگرامه. یعنی ما داریم میبینیم که فیلمای ایرانی به مثابه یه سری کلیپ اینستاگرامی شده. حتی خیلی از فیلم‌های جدیمون هم اینجوریه. یعنی من حتی توی فیلم مثلا متری شیش و نیم هم که شما ببینید، به نظرم متری شیش و نیم هم از گفتن یه قصه سرراست داره تفره میره. متری شیش و نیم سکانس‌های جذابی داره. یعنی شما وایرالش هم که می‌بینیم این همه سکانسه.
آره، اینکه میره تو زندان آبو باز میکنه رو سر همه زندانی
همش ولی مثلا اینکه به بعدی چه ربطی داره، به قبلی چه ربطی داره، قابل حذف، اینا کاملا میشه بله انجام داد دیگه.
بله بله.
با اینکه مثلا خیلی هم طرفدار داره و فیلم جدی کمدی هم نیست.
آره.
حالا چه برسه به فیلم‌های کمدی.
آره.
ببین مثلا فسیل به نظرم داره بیرون از سینما، از بیرون از سینما به قول معروف
یه جایی از زاویه سیاست میبینه.
بعد ببین یه رانتی هم پشت فیلمه. به نظر من فسیل از جهات مختلف با اخراجی ها قابل مقایسه است. از چه نظر؟ از نظر شکستن تابوهایی که تو سینما بود. ببینین من الان حتی اینجا که نشستم واژه عرق‌خوری رو هم نمیتونم بگم که الان ناظر کیفی شما تن بدنش نلرزه، ولی چند بار تو این فیلم تکرار شد.
خیلی زیاد.
خب ببینید ما کدوم که بعد از اون ور کدوم داره میلرزه؟ بعد الان ما کدومی که از فیلم‌های ما این از این تابوها عبور کردن؟
حالا بیشتر ما می‌خوایم روی تمثال‌خونی متمرکز بشیم.
آره ببین مثلا فسیل و چیزام همونطور بود دیگه. آره. اخراجم همینطور بود. ببین ولی تمثال میگم به نظر من تمثال خیلی رو سینما تاکید داشته. به قولشون ما نمیخوایم بگیم شاهکاره یا یه فیلم درجه یک کمدیه.
بله.
ولی به نسبت این اپیدمی فیلم‌های کمدی، هتل، فسیل، سال قرمه اینا، فیلم به شدت قابل دفاعیه. میشه دوباره صحبت کرد. اونا اصلا نمیشه شون ببینش. اونا یه سری فرمول دارن. ها گفتید درباره فرمولای فسیل بگم آخر؟
نه شما فرمولش رو بگیم چون میخوام فسیل رو توی فرصت مناسب همش بفرزیم.
فرمولای
آره فرمول تمثال خونی رو بفرمایید.
فرمولای ببین تمثال خونی اومده قصه میگه. این قصه خیلی خوبه. هر چقدر هم شما بگید آقا اینجاش ضعف داره، اینجاش قوته، ولی داره قصه میگه
و کاراکتراش به شدت مابعضای بیرونی داره.
ببین کاراکتراش اتفاقا من رو شخصیت‌ها خیلی مسئله دارم. ببین شخصیت پردازی تو تمثال خونی تخته برزی دقیقی نیست. یعنی ببین شما نمیدونی که آقا این همه آدم که تو داری دنبالش میکنی، عزتی و جمشیدی، کیه، نه کجا اومدن، خواستگاهشون چیه. با سطحی ترین کنشا به آدم ها داری نزدیک میشی.
خب.
و هی اتفاقات داره میبره جلو. ببین مثلا یکی از اشکالات فیلم
نمیگه پرداخت شخصیتش خوب نیست.
نه اصلا خوب نیست. مثلا پرداختی نداره. یعنی شما اصلا آخر فیلم اگه مثلا بگی آقا شما جواد عزتی رو تو این فیلم تعریف کن، نمیتونی خیلی چیز عمیقی ازش بگی. آقا مثلا میگه آقا این عاشق خانم حبیبی بوده مثلا تو فیلم و بعد به خاطرش اونجا دزدی میکنه، حالا گذشته چیزی درباره این نمیگه. بعد یکی میگم ایرادی که داشت این قضیه صحنه اکشن فیلم بود.
آره.
حالا اینقدر زیاد بود که به نظر میاد که اصلا انگار آقای عزتی یه جورایی مسخ بدلکارا بحث اکشنشون، چون واقعا خیلی زیاده
بین اکشن و طنز در
اصلا شده یه اکشن که واسهش یه کمدی در اومده.
بله.
یه جایی دیگه ببین مثلا شما وقتی دو بار سه بار ببینی بیشتر این اذیتت میکنه اینکه. بله. اینقدر شما صحنه اکشن بذاری، آیا واقعا واجب؟ ببین اکشن خودش با الناز حبیبی بود، با عباس جمشیدی بود، یه دونه فکر کنم سه نفره با سعید آقایی بود، سعید آقاخانی، خیلی این زیاد بود دیگه.
درسته.
ببین این ایرادا رو داشت دیگه.
بله.
ولی در نهایت به شدت فیلم سینماییه که حالا داره علاوه اولا به قصه وفاداره و دومونش هم از یه سری زیباشناسیان داره بهره. ببین مثلا ما صحنه قبارخونش به نظر یکی از بهترین سکانس‌های سینما ایرانه. واقعا جذاب برگذاشت. یعنی من وقتی که زمان جشنواره مثلا اومدم با منتقدام که یا دوستان صحبت می‌کردم خیلی تعریف می‌کردن. این اصلا کسی که فیلمم یه ذره مسئله داشتن اون صحنه براشون خیلی جذاب بود. اینکه این کارگردان بتونه اونجوری.
بله ممنونم، متشکرم. با توجه به اینکه وقتمون حالا حدوداً 6 7 دقیقه باقی مونده از بخش میز سینمای ایران، من میخوام در اختیار هر دو بزرگوار هر نفر 3 دقیقه رو قرار بدم. آقای طهماسبی، هم بحث ریتم فیلم که خیلی ازش تعریف میکنن و هم این که آقای تقی‌زاده معتقدن که شخصیت خوب در نیومده، نگاه شما درباره این دو موضوع چه است؟
ببینید اساسا خب شخصیت پرسی با واسطه این که الگوی فیلم اصطلاحا اون بادی فیلم یا فیلم هایی که مبتنی بر زوج هنری، یعنی اساسا کنار هم قرار گرفتن این شخصیت ها و تکمیل کردن اینها شفیلم رو شکل میده، از یک الگوی پیروی میکنه که معمولا پرداخت شخصیت توشون خیلی اولویت نیست.
بله.
ولی این موضوعی که میفرمایند درسته. به هر حال شما تو مواجهه با جمشیدی توی این فیلم تبدیل به یک در واقع مواجه با یک تیپ تکراری در واقع فیلم‌های کمدی میشی و در مورد عزتی هم طبیعتاً به یک شناخت دقیقی نمیرسیم، منتها به واسطه اینکه حضور این دو کنار هم دیگه میتونه در کنار صحنه‌های اکشن و کمدی فیلم که خب به نظرم یکی از دلایلی که اصرار بر استفاده زیاد از صحنه‌های اکشن شده، نزدیک شدن و اون تقید به در واقع فضای جنریک فیلم‌های کمدی اکشن سینمای جهانه و احساس می‌کنم که از نظر من این اصرار بر تکرار اینها بیشتر یه جور خودنمایی، در با وجود اینکه به فیلم اول میشه گفته شناخت فیلم اول کارگردان و خیلی هم مدعی توی ساخت فیلم ها، و به حال ادعایی بر استفاده مناسب از این الگوهای ژانر که به نظر من کار خیلی خوبی هم هست، ولی طبیعتا لازمش اینه که هزینه زیادی بابت این موضوع صرف بشه که خب فکر میکنم الان فروش تونسته در واقع بخش زیادی از این هزینه رو جبران کنه، ولی اصولا معتقدم که فیلمی که تونسته توی مؤلفه‌ها و الگوی ژان درست عمل بکنه و بدونه که داره تو چه مدیومی حرف میزنه و اساسا چی رو میخواد، میشه گفتش که جزء آثار موفق فضای خودش میشه، ولی یعنی تونسته که اون کاری که باید انجام میده انجام میده، هرچند که تو بعضی از موارد عرض کردم اشتباهاتی داره که این اشتباهات خب با دید اغماز توی جریان کمدی فیلم با مردمی که معمولا تو سینماها خیلی خیلی راحت با این فضای کمدی کنار میان در واقع قابل چشم پوشیه، یا استفاده زیاد از این ابزارهایی که در اختیار فیلم ساز بوده مثل همین خلق صحنه‌های اکشن دلیلی بر ایجاد تعیش در تماشاگر و پیوندنده یا پاساژ مناسبی برای ورود به سکانس‌های بعدیه، ولی به هر حال در کلیت به نظرم مسئله درستی رفته. همون زمانی که تو جشنواره من دیدم مطمئن بودم که آرجوز یا اولی یا دومین فیلم پرفروش سال میشه، تا الانم که همین طور بوده و حدس میزنم اگر اتفاق دیگه‌ای هم تا پایین سال، حالا با توجه به تولیداتی که داریم احساس می‌کنم که
پرفروش‌ترین فیلم امسال
احتمالاً.
بله سپاسگزارم. آقای تقی‌زاده به عنوان سوال آخر، پایان بندی فیلم خیلی انتقاد داشتن و معتقدن اون گره گشاییش خیلی راحته و سهل البصوله و همین مسئله باعث شده که حالا در مورد پایان بندی فیلم انتقاد هم زیاد بشه. چرا اتفاق افتاده و چرا همین مشکل همیشگی سینمای ایران تو این فیلم هم تکرار شده پایان بندی؟
به نظر من آره دیگه، همون بحث فیلمنامه است دیگه. حالا جواد عزتی تو این فیلم با اینکه تونسته یه سری قواعد ژانری رو رعایت کنه و یه قصه ایو به قصهش وفادار باشه، ولی انگار یه جورایی دیگه نتونسته تا آخر این ریتم رو ببره جلو و آخرش با یه سرهمبندی مواجه میشیم که واقعا قراره مثلا تماشاگر بفهمه خیلی از این اتفاقات بازیه، ولی این بازیه مخصوصا این بازیه در نمیاد که آقا تو سرت کلا رفته، تو بازی خوردی. این خیلی نکته مهمی بود در پایان فیلم دیگه، ولی این قضیه برای تماشاگر در نمیاد و ما به نظرم شاید مهمترین حتی اون قضیه طولانی بودن صحنه اکشن هم انقدر ضربه نزده به فیلم که این پایان بندیش زده.
آقای طهماسبی تو این زمینم اگر نکته‌ای داشتین بگین، پایان بندی خیلی کوتاه ای شما هم داشتین، چون خیلی انتقادات به پایان بندی زیاد بود، چرا اینجوری سرهم بندی میشه آخرش؟
ببینید اساسا سخت ترین کار حالا تو بحث فیلم نامه نویسی، حالا منهای شروع که خب خیلی هم معتقدن که به ویژه توی فیلم هایی که حالا نه مثل فیلم مثل این فیلم های تک پرسوناژ یا فیلم هایی که علاوه کار کرد متمرکز روی احساس و احوال یک بازیگر هستن، یعنی کاراکتر هستن، اون 10 دقیقه اول خیلی مهمه، یعنی این اصل وجود داره، و توی فیلم های این شکلی اون 10 دقیقه 15 دقیقه آخر.
آره.
یعنی این دوتا سمت همیشه توی فیلم های اینجوری مورد بحثه.
آره، چون داریم درباره فیلم های طنز صحبت میکنه این پایان باز رو
متنه. نه ببین اصلا هاوارد هاکس گفته بود اصلا یکی از دلایلی فیلم خوب چند تا شاخص داره، یکیش پایان بندیشه. یعنی شما یه فیلم حالا به قول ایشون یه شروع خوبی داشته باشه، حتی وسطش ضعیف یا متوسط هم باشه، ولی پایان تو خوب بکن، فیلم قابل قبول میشه حتی از نظر آره
یه پایان تلخی بی
خیلی پایان بندی. ولی خب نمیدونم شاید خسته میشن، شاید
واقعا یه بخشش هم در واقع فراهم کردن شرایطی برای اینکه یک مثلا تمساح خونی دوی هم وجود داشته باشه. این معمولا این فضا مثلا ما میبینیم تو فیلم های دیگه که مثل کمدی هایی که البته خب از نظر کیفیت پایین تر مثل تگزاس یا موارد مشابه معمولا یک شکلی در واقع پادر هوایی زمین آسمونی میگه که
اگر بتونه تو این صد نگردار دوشم خیلی خوبه، یعنی به
خیلی خوب که برای گیشه و جیب خودشون، آره حالا برای سینما ایران فکر نمی‌کنم خیلی خوب باشه، ولی در مجموع شاید
ما با آقای طهماسی قبل از برنامه هم صحبت می‌کردیم، ایشون نکته خوبی گفتن، گفتن این که حالا سینما بره به سمت این که فقط فیلم‌های طنز بفروشه خب واقعا برای سینما خوب نیست، یعنی قطعاً سینمای طنز در رونق گیشه‌ها موثره، ولی نباید منجر به حذف ژانرهای دیگه بشه.
بله قطعاً همین، آخه این تصوری که اساساً وجود داره اگر مثلا با توجه به شرایط فعلی طنزها نفروشن و سینماها جمع میشن، یک تصور صرفاً ساختگی و باسنیه دیگه از سمت سرمایه‌گذارا،
خصوصی که مدیریت سینمایی داره پشت این قضیه قایم میشه و اینو به عنوان به قولشون یه که یه امتیاز میگه، یه
شمشیر دامکلس،
هر وقت که میگن آقا چرا سینمای ایران انقدر چی میگه انقدر داره میفروشه، ما تازه
نباشه سینما جمع میشه،
ما اصلا چراغش روشن نگه داشتیم.
مثلا مورد نقضش خیلی جالبه که من وقتی میگم تو مقایسه، حالا خیلی کوتاه تو بحث مقایسه سریال های پربیننده و پرمخاطب شبکه نمایش خانگی و ویودی در مقابل سینما کمدی، خیلی جالبه که اصلا ما به اینجا نقطه میرسیم که مردمی که مثلا سریال پوسشیری براشون یه سریال کارت میشه تو سال گذشته، اونها یک در واقع ورودی به این سریال دارن و یک شیوهی با این سریال مواجه میشن که مشخصه که با ژانری که خیلی هم احتمالاً تو از نظر بومی ایرانی ها خیلی همخونی ندارن، مثل ژانر جنایی پلیسی نمونای خیلی موفق سینما ایران نداره، ولی انقدر ارتباط برقرار میکنن که تبدیل به یکی از نمونای موفق میشه. ولی میبینیم تو گیشه تو سینما کاملا داره مسیر برعکسش رو میره.
مثلا تعداد فیلم کمدی تو نمایشگاه خیلی کم، اینا خیلی نکته جالبیه که اینور سینما دست کمدیاست، اونور اصلا فکر کنم دفتر
کمدیاشون استقبال هم نمیشه، یعنی مثلا دفتر
جمهوری این پتانسیل رو داره ولی فیلم ها این پتانسیل رو نداره.
حالا مثلا میبینیم مثلا یه سریالی که در حال حاضر مثل اوکازیون یک فیلم سریال کمدی به عنوان یک سریال مثلا گرید سی و دی داره بین مخاطبا حرف میشه و کسی
حتی خود دفتری نداره، از اون معماییش بیشتر میخواد کمدی.
ممنونم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای احسان طهماسبی و آقای محمد تقی‌زاده، هر دو منتقد سینما، سپاسگزاریم از اینکه در برنامه سینما زاویه با نقد فیلم تمساح خونی همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. شما شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید. ما در بخش اول یعنی میز سینما ایران همراه با دو منتقد عزیز سینمای کشور فیلم تمساح خونی به کارگردانی جواد عزتی رو مورد بررسی قرار دادیم. نکات مختلفی هم اشاره کردن در مورد ریتم فیلم، در مورد فیلمنامه فیلم، در مورد شخصیت‌های فیلم، به نکات مختلفی هم اشاره کردن، ولی در کل هر دو منتقد نمره خوبی به فیلم تمساح خونی میدادن. حالا روی بحث پایان بندیش هم نقدهایی رو مطرح کردن که فکر می‌کنم بازم جای بررسی داره. بریم به سراغ در واقع بخش بعدی برنامه سینما زاویه که نگاهی داره به حوزه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر ذائقه مخاطب کمدی سینمایی. در این بخش میخوام صحبت کنم با آقای عادل تبریزی از کارگردان خوب سینمای کشورمون، کارگردان فیلم گیجگاه. سلام و عرض ادب.
سلام ارادت، امیدوارم خوب باشین و سلام به مخاطبین برنامه‌تون.
سپاسگزارم از اینکه با سینما زاویه همراه هستید. آقای تبریزی، خب هم من هم شما به هر صورت با شبکه‌های اجتماعی در تعامل هستیم، هر روز میبینیم و این سوال واقعا مطرحه که شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چقدر تونسته تأثیر بذاره روی ذائقه مخاطبی که به کمدی در سینما ایران علاقه‌منده، ولی از اون طرف میبینیم که خط قرمزها خیلی راحت‌تر در واقع زیر پا گذاشته میشود در شبکه‌های اجتماعی و به شکلی میتوانن از این طریق از مخاطب خنده بگیرن. چقدر کار شما رو در سینمای مسئله سخت‌تر میکنه؟
چه پیچیده و وحشی صحبت کردین و یه مبحثی رو باز کردین که میشه ساعت‌ها در مورد صحبت کرد. آره من و واقعا آره ببینید واقعا این قضیه شبکه‌های مجازی اصلا انقدر تأثیر در همه چی گذاشته که شما فرض کنید بر یه نون خریدن ما تأثیر گذاشته، چه برسه بر سیستم فرهنگی یک کشور. یعنی انقدر مبحث پیچیده است. اما اینکه واقعا در شبکه‌های مجازی می‌بینیم که خب فضا بازتر هست، بلاگرهای مختلف، آدم‌هایی از هر سلیقه‌ای از هر شکلی خودشون رو مطرح می‌کنن، ویدئو می‌سازن و باز از اون ور
هیچ خط قرمزی هم ندارن. بله
آره، وزارت ارشاد هست با یه سری خط قرمزها، با یه سری قوانین که هست و یه پارادوکس این وسط به نظر من مخاطب براش ایجاد میشه.
درسته.
مثلا شما فرض کنید شاید یه فیلمی مثلا ممیزی بخوره، سانسور بخوره. بله. و یه فیلمساز بیاد بگه که من به این دلیل فیلمم این سکانس ممیزی خورده و از اون و مخاطب بگه ما که در فضای مجازی که داریم مثلا اینو میبینیم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، چجوری مثلا به این فیلم ممیزی خورده. یعنی یک مسئله عجیب غریبی هست که و این وسط اولا مخاطبین و مردم نگاهشون قربانی میشه و بیشت بنده خدا فیلمساز و اون کسی که میخواد فیلم بسازه بیشتر نگاهش و تفکرش قربانی میشه که در یه پارادوکسی این وجود داره.
درست.
بحث پیچیده یه، ولی این خطر هم وجود داره که خب میبینیم که فکر میکنه هر کسی که در اینستاگرام یه فعالیتی میکنه مثلا فکر میکنه فیلمسازی چه کار باحالیه، چه کار راحتیه، بازیگری چه کار باحالیه، لایک میخوری چه باحاله و من حالا میدارم مثلا میتونم سینمایی هم بازی کنم، من که الان مثلا اینقدر فالوور دارم خب حالا میدارم بازیگرم میشم. بلد. اینجوری میشه. یعنی میبینی فضا به هم ریخته شده. یعنی و مثلا آدمی مثل خود من، خودم مثال میزنم که از سن نوجوانی از 14 سالگی گفتم باشه میخوام فیلمساز بشم، باید این مسیرها رو طی کنم، باید زمین بخورم، باید شاگردی کنم، باید اینطوری. بعد اومدیم یه عمری گذشت یه دفعه دیدیم که یه سری چه راحت اومدم فیلمساز میشن، نمیتونم کار میکنم. پس اون طریقتی که نسل من طی کرد چی شد؟ یه اصولی که مهم بود در سینما. این اینقدر بحث پیچیده ای هست چه از جنبه مخاطب چه از جنبه فیلمساز، همه شکل میشه واقعا در موردش ریشه کاری کرد و بحث کرد. ولی حرف قشنگی زدیم دیگه، چجوری مثلا یه مبحثی خط قرمز هست در وزارت ارشاد یا در تلویزیون ولی اون مثلا در خب داره مثلا خیلی شکل وسیع تریش و مخاطب در موبایلش با خانواده‌اش داره نگاه میکنه. الان موبایل هم که به تلویزیون وصل میشه
تفاوت هم وجود داره دیگه، موقعیت ها در شبکه اجتماعی خیلی کوتاه‌تره اصلا در مقابل فیلم. ولی یه چیزم بگم، خب به هر صورت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی خیلی دیگه یه جاهای سخیف میشه و واقعا مخربم هست. یعنی پیام ها و مسائلی که استفاده میکنه ازش برای خنداندن مخاطب.
من یه چیزی خدمتتون بگم، من وارد این بحث نمیشم، من یه مثال میزنم.
بله.
ببینید زمانی که ساعت خوش اومد.
بله.
ساعت خوش اومد، من یادم نصرالله رادش پیراهن قرمز میپوشید در ساعت خوش. خب
بله.
و موهاشو ژل میزد. اون زمان میومدن رسانه ها به این پرداخت میکردن و مردم وای یک مرد قرمز پوشیده. او یعنی بابا این گفتم چه سخیف، چه مبتذل، خب چی یه مرد پیراهن رنگ قرمز پوشیده.
بله.
بعد این چرا موهاش این شکلیه؟ موهاشه. خب بابا الان دیدی وقتی گذر کردیم، خب میبینیم که وای بنده خودم اصلا اون زمان بچه های ساعت خوش که یک اصلا میدونین شاید یک رنگ رو وارد یک جامعه کردن، شاید میدونین یک چیز بود در زمان خودش انگشت سخیف بودن. و من فقط همینا یه موردشو مثال زدم و موردهای
دیگه. نه مثلا موارد غیر اخلاقی توی فضای مجازی خب خیلی زیاده.
من میخوام الان ببین یه عرفی جامعه مشخصه، خب هر جامعه‌ای.
آره.
برای امریکاش هم یه عرفی هست.
آره.
ایران هم یه عرفی داره، ایتالیا هم یه عرفی داره. من چیزی از خارج از یک عرف یک جامعه که خانواده‌های ایرانی نمیدونم، میدونی من در مورد اون صحبت نمی‌کنم. ما عرف مثلا من به عنوان فیلمساز بهتر بر میدونم که عرف این جامعه چی هست. مثلا یعنی اگه میخوام برای مردم ایران فیلم بسازم، اگه نه یک شکل دیگه دنبال یه چیز دیگه هستم، من اونو کار ندارم. نه اگه میخوام برای مخاطب ایران بسازم، اول میدونم که چه از قبل از انقلاب تا الان خانواده ایرانی، خانواده ایرانی منظورم خیابون یعنی بازار، مردمی که راننده تاکسی،
بله،
مردم همه معلم، این خانواده ایرانی از بالای شهر تا پایین شهر یه عرف مشخصی داره. حالا من در اگه اون دیگه میدونین من جامعه شناس نیستم که حالا بگم که الان اگه یک کسی داره اینو میره یه خط قرمزی رد میکنه، آیا این خط قرمز یه هنجاریه که شاید داره شکسته میشه، شاید به نفع باشه یا به نفع نباشه.
ولی
در کل حرف شما درسته، یعنی این فضای مجازی متاسفانه لطمه به همه چی از یه شکلی زد. یعنی شما فرض کنید مخاطب من اون روز تو مترو حرف خوردم، داشت اصلا اشکم در اومد.
چرا؟
دیدم یه نفر نشسته تو مترو و داره که فیلم منو داره توی گوشی موبایلش داره که داره نگاه میکنه.
خب.
و میدونی خیلی بر من فیلم ساز سخته، وای فیلمی که تو رو جزئیات کار کردی، رو پرده اینجوری رو صدا گذاری و حالا داره تو موبایل میبینه یک کسی. میدونی فضای مجازی در کل خوبی هایی که داره و آخر لطمه هایی هم زده دیگه در شکل
روی ورود به سینما هم اثرگذار بوده، درست میگم؟
اصلا میگم دیگه، شما فرض کنین الان من اون روز یکی از دوستام میخواست نون بخره و با گوشیش نون سفارش داد، نون سنگک اومد دم در خونه، من گفتم این یعنی قطع ارتباط تو از جامعه، از صف، از مردم، از نگاه.
آره آره درست.
یعنی میدونی چقدر تلخ این اتفاق، یعنی میدونید بعد این چقدر در ابعاد
دیگه. اتفاقا یه نفر میگفت مثلا یه سینماگر مثل رضا عطاران از ارتباط با مردم خیلی از تیپاشون رو میگیرن. بله
اصلا من همین، من الان خودم عاشق پیاده روی در بین مردم هستم، از نگاه کردم میدونید در کل هر چیزی بالاخره خوبی و بدی داره، این کار کرده همون یه چاقو در یه بود دراماتیکه که تو با این چاقوه چه استفاده میتونی ببری.
آقای تبریزی نظر شخصیتون خب به عنوان یک فیلمساز درباره این که حالا تو چند سال اخیر آریت گرفتن، قرض گرفتن از فضای مجازی تو سینما بیشتر شده، به ویژه تو سینمای طنز و کمدی، چیه؟ آیا خوبه یا بده؟
ببینید من الان به نظرم اتفاق خیلی خجسته و مبارکیه برای سینمای ایران که فیلم‌های کمدی در این دوران یک رونقی به سینمای ایران دادن. یعنی به نظرم مثلا فیلم مثل فوسیل،
آره خیلی کوتاه چون وقت نداریم، بله
آره آره، و در هر صورت اون وامی که گرفتم فضای مجازی از هر چیزی و باعث رونق خود سینما شده، اگه این بوده منظر من همین که در یه سینمای ورشکستهی بوده سینمای ایران و توی این یکی دو سال اتفاقای درجه یکی افتاده، منظر هرچی هست درسته و خوبه.
ممنونم، متشکرم، سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، ارادت.
ممنون و متشکرم. بله، گفته او کردم با آقای تبریزی کارگردان فیلم گیجگاه درباره تأثیر فضای مجازی بر ذائقه مخاطب ایرانی، مخاطب فیلم‌های کمدی. شما همچنان شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید. تا پایان با ما همراه باشید. شما همچنان شنونده برنامه سینما زاویه از رادیو گفتگو هستید و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای حمزه صالحی از فیلمنامه نویسان خوب کشورمون. سلام و عرض ادب آقای صالحی.
سلام ارادت. آقای فرخی عزیز، خوبین شما؟
ارادت داریم آقای صالحی. خب من چون میدونم شما تمام سطوح به هر حال فیلمنامه نویسی طنز رو تجربه کردید، از خنده بازار گرفته تا سینما، و یک تجربه بسیار خوب و بزرگ دارین تو این زمینه، میخوام این سوال ازتون بپرسم: چرا در این دو سال سینمای طنز انقدر در کشور ما پرفروش شد، به ویژه بعد از ایام کرونا؟ چون از اون طرف هم باید توجه کنیم تو دوران کرونا مردم خیلی رفتن به سمت فضای مجازی و از این فضای مجازی در سینمای طنز هم خیلی استفاده شده. اینم برام بگین که از نگاه شما آیا این آریت گرفتن از فضای مجازی در سینمای طنزمون خوبه یا بده؟
عرض به خدمت شما که خب ببینین، سینما یه خورده رابطه مستقیم داره با شرایط جامعه. شما توی امریکا هم که در نظر بگیرید، یه دوره‌ای فکر کنم توی دوره جنگ سرده که سوپر هیروها خیلی نقش پررنگی پیدا میکنن، و فکر کنم توی جامعه ما هم حالا بنا به شرایطی که وجود داشت، مخصوصا همون دوره کرونا که فرمودین و اون اضطراب اجتماعی و مشکلاتی که بود، طبیعتا مردم رو سوق داد سمت این که حالا حتی برای زمانهای کوتاه یه سرگرمی، یه حال خوبی پیدا بکنن. این بود. حالا ما هم واقعا با آقای آمریان ریسک کردیم دینامیت رو توی فکرم یه دونه از این سویچ قریبا هم دازده اومده بود، با دینامیت رو آوردیم سینما. تقریبا هیچ تهیه کننده حاضر نبود فیلمش رو تو اون تایم اکران بکنه.
شما دست به ریسکتون خوبه. من سال 92 وقتی میمدم سر خنده بازار، شما آیتم های جدید رو که میخواستیم وارد کنین خیلی با در واقع با ریسک بالا برام مینوشتین و همیشه هم جواب میداد. ارادت داری. نگفتم یه تجدید خاطره هم کنیم با هم.
ولی
آره، یه همین مسئله رو میخوام اتفاقا ازتون بپرسم. از نگاه شما این که از فضای مجازی ها دارن آریت میگیرن خیلی در سینمای طنزمون خوبه یا بده؟ و این چقدر اثر گذاشته؟ ببین
متوجه، خیلی سوال خوبیه. ببین من حالا چون یه در واقع دوره دو سالم رسانه خوندم حالا خارج از کشور.
بله بله.
اونجا یه بحث خیلی مهمی داشت میکرد استادامون که حالا توی حالی بودم سالها کار کرده بود، راجع به حالا مخصوصا اینستاگرام که یه خورده شناخته شده تر و اصلا وقتی راجع به تولید محتوای مردم صحبت میکنیم توی فضای مجازی، معمولا این پلتفرم خیلی بولده. یه نکته خیلی جالب گفت. ببین یه فضای خالی به وجود آوردن و در اختیار مردم گذاشتن توی همه در واقع کشورها.
درسته.
و مردم هر اون چیزی رو که خودشون بر اساس نیازهای فرهنگیشون و حالا یه سری دالهایی که داشتن تشخیص میدادن، خودشون اون فضا رو پر کردن.
خب.
پس هم من هم بقیه دوستان که حتی اجتماعی کار میکنن، طبیعتا زمانی که میخوایم دنبال ذائقه مخاطب بگردیم باید این فضا رو کامل جستجو کنیم. یه زمانی به محاله که از دوتا از استادا میگفتن که ما مثلا میریم توی اتوبوس توی مترو و میبینیم مردم چی میگن. خب الان شرایط یه جوری که من فکر کنم آدم میتونه توی این فضاها بگرده، نظرات رو، حالا انگلیسیش کامنت ها رو بخونه و خیلی چیزا دستگیرش میشه دیگه. و ما البته یه نکته من بگم، این که شوخی ها رو از توی این فضاها برداریم، من خودم واقعا خیلی انجام نمیدم. شاید ناخواسته شباهت هایی به وجود بیاد، اون واقعا ناخواسته است، ولی این که واقعا برم بگردم ببینم مردم الان حالشون چیه، نظرشون چیه، یا
خیلی
خودشون...
مهمه. آره، مگر میتوان بی تفاوت بود در فیلم سازی نسبت به این مسئله؟ ولی خود این مسئله کار فیلم نام نویسای طنز رو سخت‌تر نکرده، چون از یک سری بالا زیر پا گذاشتن